بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. مسئله مربوط به بیمه با توفیق پروردگار متعال تمام شد. حالا باز یکی از مسائلی که در عصر ما باید به اون توجه کنیم، مسئله ذبح با دستگاه‌های ماشینی است. در اسلام برای حلیت ذبایح شرایطی هست. ببینیم این شرایط تزکیه در ذبح با دستگاه‌های ماشینی عملی میشه یا عملی نمیشه. چند تا اشکال به نظر میرسه، باید ببینیم که با نظر به آیات و روایات و کلمات فقها این اشکال‌ها در این دستگاه‌ها مرتفع هست یا مرتفع نیست. یکی این که بایستی نام خدا طبق آیات قرآن که عرض میکنیم بر ذبیحه برده بشه. اون وقت آیا نام خدا یک دفعه بردن برای معدودی متعدد از اون حیوانات که کشته میشوند کافیه یا کافی نیست؟ علاوه گاهی فاصله میفته بین ذکر نام خدا و اون وقت کار افتادن ماشین و بریدن حلق. آیا این فاصله ضرری میرسانه، خلل میرسانه یا نمیرسانه؟ یکی درباره نام خداست. دوم اینکه یکی از شرایط تزکیه استقبال قبله است. به مقادیم بدن باید استقبال قبله به مقادیم بدن، دستها، پاها و حلق صورت بگیره. آیا این شرط استقبال قبله، شرط استقبال قبله محقق هست یا محقق نیست؟ آیا تنها حلق رو به گلو باشه، دست و پاها نباشه کفایت میکنه؟ یا باید علاوه از حلق که محل ذبحه، بایستی در مرغ پاها، در غیر مرغ دستها و پاها رو به قبله باشه؟ این شرط هم در ذبح با دستگاه ماشینی مراعات میشه یا مراعات نمیشه؟ و دیگر این که بایستی آیا اعتبار داره که ذبح با حدید انجام بگیره و این دستگاه‌های برقی با حدید ذبح می‌کنن یا اصلا اعتبار نداره با حدید ذبح شدن؟ اینم باز یک مسئله است. مسئله دیگر این که محل ذبح حلق حلقومه، از اونجا باید فری و اوداج عرب صورت بگیره. اگر حیوانات نگه دارن و از پشت از قفا اون دستگاه بخوره و سر را از بدن جدا کنه، گردن را ببره، آیا این کافی است یا کافی نیست؟ خب اینا مسائلی است که در ذبح با دستگاه‌های ماشینی مورد توجه باید قرار بگیره. ما ابتداءً به دو تا مطلب باید توجه کنیم. یکی این که آیات از قرآن که مشروط کرده حلیت را به تزکیه، اینه باید بحث کنیم که هر کجا تزکیه نشد به طور کبرا، این محقق نشد، معلومش حلال نیست. دوم این که اگر ما شک کردیم تزکیه صورت گرفته یا نه، چه اصلی در اونجا حاکم هست؟ خب در قرآن کریم آیات فراوانی دلالت دارن به این که بایستی تزکیه صورت بگیره و اگر تزکیه صورت نگیره اون حیوان حلال نیست. حالا یکی از آیات، آیه سوم از سوره مائده است: حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و المبغوزه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. این از آیاتی است که دلالت داره آیه سوم از سوره مائده، سوره پنجم قرآن دلالت داره بر اعتبار تزکیه. من تا به این عبارت گفته: حرمت علیکم المیته. میته آیا اصلش میت است یا اصلش میت است؟ میته مثل مبیعه اونطوریه یا اصلش میته بوده است؟ خلاصه میته یعنی حیوانی که مرده. من بودن میته به اون حیوان میگفتن که مات حتف انفه، یعنی خود به خود مرده باشه. ولی در اینجا باید بحث کنیم آیا مراد از میته در اینجا حیوانی است که خود به خود مرده یا حیوانی که تزکیه نشده ولی خود به خود نمرده باشه؟ اینی بحث میکنیم. حرمت علیکم المیته و دم و لحم خنزیر که معلومه، و ما اهل لغیر الله به، یعنی اون حیوانی که نام خدا در موقع ذبح اون برده نشده، و المنخنقه یعنی حیوانی که خفه کرده باشن. در زمان جاهلیت مرسوم بود حیوان را گاهی خفه می کردن. یک چوبی بود که این چوب طوری درست شده بود که دو شاخه مانند بود، رو گردن حیوان می زاشتن، فشاری وارد می کرد اون حیوان خفه می شد. خلاصا منخنقه یعنی حیوانی که خفه کردن، واسه خفه کردن مرده، از خناق و خفه کردن. والمنخنقه والموغوزه حیوانی که چوب می زدن تا می مرد. اینا معتقد بودن که خون حیوان که بیرون میره، خود همین خون یک مادهی برای اونا بود که قابل تغذیه بود، ماده مهمی بود، از اینجا سرش نمی بریدن. گاهی منخنق خفش میکردن، گاهی موغوزه بود که چوب میزدن، اونقدر میزدن که حیوان میمرد. این موغوزه است. متردیه یعنی حیوانی که از بالای بلندی پرتابش بکنن بمیره، اینم متردی است. و نطیه، نطیه دوتا حیوان با هم دیگه شاخ به هم میزدن که یکی از اونها در نتیجه شاخ زدن اون یکی رو گاهی میکشت، میمردن. نتیه یعنی حیوانی که شاخ بهش کرده و مرده. و ما اکل از سبا، حیوانی که نیمخور سبا قرار گرفته. حیوان درنده مثل گرگ و شیر، اینا حیوانی را خب یه مقدار ازش خورده بعد مرده. الا ما زکیتم، الا ما زکیتم میخوره به تمام اینها غیر از دم و لحم خنزیر. این یک قوله که آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان جلد پنجم متعرض آیه همین را قبول کرده، تقویت کرده که الا ما زکیتم نمیخوره تنها به اون آخری، به اون ما اکل السبع نمیخوره، بلکه به همشان میخوره. و خب همه اونها که بنابراین میشن میته دیگه، میته شرعن اون نیست که خود به خود مرده باشه. همان منخنقه هم میته است، موغوزه هم میته است، متردیه هم میته است، نطیحه هم میته است، ما اکل و سبا هم خود به خود بمیره میته است. خب ایشان میگن این برای خاطر این گفته که خواسته همه اقسام گفته باشه. خلاصه الا ما زکیتم به همه اینا میخوره، میته و منخنقه و موغوزه و متردیه همه اینا الا ما زکیتم. و ما ذبح علی النصب، نصب جمع نصاب، نصاب اون سنگهایی بوده، بت‌هایی بوده که اونا را می‌پرستیدن و می‌بردن پیش اون سنگ حیوان می‌کشتن. یه مقدار از خون اون حیوان را به خانه کعبه می‌مالیدن. اون بوتا هم دوربر خانه کعبه بوده. در تفسیر مجمع البیان است که 360 بوت، 360 بوت در تفسیر همین آیه در مجمع البیان، اون چه من دارم جلد سومش در اون 10 جلدی ها، بله 360 تا بوت بود در دوربر خانه کعبه می‌بردن که قربانی ها را اونجا، یعنی حیوانات را، حیوانات را بودن اونجا پریان سنگی می‌کشتن. نوشته 300 بوتش مال قبیله خزاعه بوده، ایشان می‌نویسن. خلاصه می‌بردن بوت ها را اونجا، می‌بخشید گوسفند و گاو را اونجا می‌کشتن. اون وقت یک مقدار از خونش به خانه کعبه می‌مالیدن، بعد گوشتش روی همون سنگ اون بت پخش میکردن، تکه تکه میدن پخش میکردن. وقت ایشان میگه آیه نازل شد که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، نه گوشتش و خونش به خدا مربوط نیست. خب این مازوبه علن نصب، حیوانات کشته میشوند در برابر بتها. و ان تستقسمو بالازلام، و اینکه با تیرهای برد و باخت اون حیوان را قسمت بکنید. گاهی از اوقات بود که با تیرهای برد و باخت حیوان را قسمت میکردن به تیکه تیکه هایی، که در تفاسیر ما اینطور نوشته شده. بله، ده تا تیر بوده، این تیرها ده تا تیر سهمهای مختلفی برای این تیرها قائل بودن. بله، ازلام، ازلام تیرهای گروبندی و بردباخ که ده تا بوده، هفت تا از اونها نصیب داشتن و سه تاش نصیب نداشت. اونا که نصیب داشتن فز و توعم و مسبل و نافس و حلس و رقیب و معلا، اینا حالا میگم سهم داشتن. وقت سهم های اینا هم متفاوت بود. فز میناختن این که ده تا تیره که اسمش روش نوشته شده، اینا رو مینداختن توی کیسه ای ده تاشه، یه شتر میخریدن داشتن اونجا، شتر رو همه از پول خودشان میخریدن. بله، ده نفر مثلا هر کدامشان 10,000 تومان یه شتر خریدن. بعد این تیرهای گروبندی تو کیسه ریخته شده، یه نفر دست میبرد و به اسم شما در میآورد، به اسم زید، بعد عمر، بکر، اینا 10 نفر. فز یک سهم داشت، تیری که فز بیاد به اسمش یک سهم داره. توام دو تا سهم داره، مسبل سه تا سهم داره، نافس 4 تا سهم داره، هلس 5 تا سهم داره، رقیب 6 سهم داره، معلا 7 سهم داره. این 7 تا سهم داشتن ولی با تفاوت به این ترتیب، ولی سه تا سهم نداشت. صفیح به اسم کسی هم باید صفیح با های حتی سینه سهم نداشت، منی سهم نداشت، وعدم سهم نداشت. خب و کانو یعمدون الی الجزور، یه شتر میخریدن، و یجزعونه اجزا، و اینا مجموعا چند میشه؟ مجموعا میشه 28 تا. یک سهم داریم، دو سهم داریم، سه سهم داریم، چهار سهم بر داریم، پنج سهم بر داریم، شش سهم بر، هفت سهم بر، از من 28 شتر خریدیم. هر کدام ما 10 نفر، هر کدام 10,000 تومان شتر خریدن، ولی شطور کشتن رو 28 قسمت کردن. خیلی خوب، بعد این تیرها هم تو اون کیسه است، یه نفر می آمد دست مورد تو کیسه به اسم زید در می آورد، یکیش در می آورد فز در می آورد، اون یک سهم داره، به اسم مرکز توام در می آمد دو سهم داره، مسبل سه سهم داره، نافذ 4 سهم داره، هلس 5 سهم داره، رقیب 6 سهم داره، معلا اون قد معلا بیشترین سهم را معلا می برد. حالا میگن له القتل معلا فلان کس، یعنی بیشترین سهم می برد. خب این مجموعه میشه 28 28. اون وقت این به این ترتیب شطور قسمت میشد، ولی برای اون سه تا به اسم هر کس در میان صفیح و منیح و ود سهم نداشتن. این یه نوع قمار بود، یه نوع قمار دیگه، یه نوع قمار. خب به این قرآن میگه و ان تستقسمو بالازلام، و این که یک گوش حیوانی را قسمت کنید به واسطه این تیرهای برد و باخت. یکی از حیوان کرامه این است. خیلی خوب، بنابراین معنی آیه رو میخوام بگم. معنی این یک نوع قمار، خدا این حرام کرده. معنی آیه برای ما روشن شد که آیه شریفه، آیه سه سوره مائده این بود: حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و لحم ما اهل لغیر الله به، نام خدا بردنشه، و المنخنقه و المغوزه و المتردیه و النطیحه، ما اکل السماء الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسمو بالازلام ذلکم فسق. خب بنابراین آیات دیگه در قرآن داریم دلالت دارن بر این که تزکیه تان نباشه حرامه. باز در آیه در سوره بقره انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، آیه 173 سوره بقره، حرمت علیکم، این که الان خواندیم. عرض کنم که باز در سوره انعام الا یکون میتتن قل لا اجد فی ما اوهی الی محرم علی طائم یطعمه الا یکون میتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر، آیه 145 از سوره ششم قرآن سوره انعام. بله باز در سوره نحل انما حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، آیه 115 از سوره نحل. خب بنابراین در چند جای قرآن حرمت میته بینطور که عرض شد ذکر شده. الا ما زکیتم دلالت داره به این که بایستی تزکیه بشه تا اینکه حلال بشه. دو جا هم هست که اسم الله باید برده بشه. یکی رو فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، آیه 118 از سوره انعام، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. یکی هم و ما لکم الله تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، آیه 119 سوره انعام. بعد از این آیات ما استفاده میکنیم به این که تزکیه تا نباشه حیوان حرام است، باید تزکیه را ما احراز کنیم. تزکیه یک شرطش هم ذکر اسم الله علیه هست. این برای ما یک اصلی است. تا هر کجا که ما تزکیه را احراز نکردیم خوردن حیوان برای ما حرامه. اما شرایط تزکیه، شرایط تزکیه را در جلد 16 وسائل کتاب صید و ذبایح بابهایی هست. یک باب درباره بسم الله که میخوانیم چطور باید دام خدا برده بشه، بابی درباره استقبال قبله، ذابح باید مسلمان باشه، آلت باید چه باشه، این ها را باید ما بخوانیم تا بدانیم. یک بحثی هم در این که اگر شک کردیم بر یک حیوانی تزکیه واقع شده یا نشده، اصل عدم تزکیه است. این را ما در اصول خواندیم در کفایه. اولین تنبیه از تنبیهات براءت همینه که مرحوم آخوند گفتن که باید توجه داشت اصل براءت، اساطل حلیه در جای جاری میشن که اصلی حاکم بر اون نباشه. وقت رفتن سراغ بحث اصل عدم تزکیه. در اصل عدم تزکیه از دو جهت ایشان بحث کردن. شیخ دو تا تنبیهات داره، ایشان که دو تنبیه یکی کرده. یکی از جهت شبهه حکمیه ما شک در تزکیه داریم، یکی از جهت نخ شبهه شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه مثل این که مثلا نمیدانیم فلان حیوان قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، این شبهه شبهه حکمیه است. هر کجا که منشأ شک ما عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین، شبهه شبهه حکمیه خواهد بود. اگر ما نمیدانیم که مثلا آیا شیر، روباه مثلا قابل تزکیه هستن قابل تزکیه نیستن، چون گاهی از اوقات هست که تزکیه باعث میشه گوشت حیوان حلال بشه، گاهی تزکیه باعث میشه به اینکه پاک بشه. اگر روباه و شیر و گرگ خودشان بمیرن نجسن، پوستش هم نجس اینا، ولی تزکیه قا وارد بشه گوشتش حرامه، شهستی نداریم. ولی که تزکیه واقع بشه دید اون وقت پوستش پاکه، پوستش که پاک شد میشه ازش استفاده کرد. البته در نماز نه، چون در نماز اجزای غیر مکروه الله نباید باشه. ولی خب پوستش پاکه میشه بیانده روش بشینه، عرق کرد اشکال نداره، میشه ازش مشکی درست کرد، توش آب ریخت، آب خورد. خلاصه تزکیه گاهی اثرش این است که اگر تزکیه نبود میته بود، و چون حیوانیست دارای خون جهنده است، اگر خود به خود بمیره این نجسه. ولی اگر تزکیه واقع بشه دیگه ما پاک است، پوستش پاک است، مثلا میشه ازش استفاده های برد. گاهی اثر تزکیه طهارت است. گاهی نخیر از تزکیه علاوه طهارت حلیت هم است. مثل گوسفند، گوسفند تزکیه نشه میشه میته، میته هم نجس هم حرامه. ما تزکیه بشه هم گوشتش حلاله هم پاکه مثلا. خب بنابراین هر کجا ما شک کنیم در این که تزکیه واقع شده، یعنی گاهی شبه حکمیه است، برای اینکه نمیدانیم که فلان حیوان قابل تزکیه هست، یعنی با شارع باید گفته باشه، این شبه حکمیه است. گاهی هست نخیر ما میدانیم گوسفند قابل تزکیه هست، ولی نمیدانیم که زاویه مسلمان بوده یا نه، آلت حدید اگر معتبر دانستیم بوده یا نه، بقلا بوده یا نه. این چی میشه؟ شبه موضوعیه میشه. بس گاهی شک من در تزکیه از جهت شبه حکمیه است، گاهی شک من از جهت شبه موضوعیه است. اون چیه بحث ما مربوطه کدام یک از این دوتاست؟ اون چیه بحثی که میخواییم بکنیم در دستگاه ماشینی به کدامه؟ ولی موضوعیه. بله ما شبه حکمیه رو فعلا بحثی نداریم. این شبه حکمیه مربوط میشه به بحثی بیایم ما در اطعم اشریبه بحث، در سید زباها بحث کنیم، وقت باید بحث کنیم به این که آیا کدام حیوان قابل تزکیه است شرعن، کدام حیوان قابل تزکیه نیست. اون به بحث ما خیلی مربوط نیست، خیلی مربوط نمیشه. اما اون چه مربوط به بحث ما شبه موضوعی است. برای ما میدانیم گوسفند و گاو و شتر و امثال اینا، میدانیم مرغ و اینا، میدانیم قابل تزکیه هستن، حلال گوشت هم هستن، اما نمیدانیم که این دستگاه ماشینی اینا رو چطوری ذبح کرده، آیا اون شرایط لازم را، استقبال قبله، زاویه مسلمان بودن، اینها بسم الله گفتن و اینها مثلا رعایت شده یا نه. این شبهه موضوعی میشه برای ما. ولی در این حال هر کجا ما شک کنیم در تزکیه، اصل عدم تزکیه است، اصل عدم تزکیه است. خب اصل شو عدم تزکیه و شرعنم باز این شیخ انصاری در استصحاب یعنی تنبیهات بحث کرده، هر کجا هم که عدم تزکیه شد میته، یعنی میته یک امر عدمی است، مالم یزکه، مالم یزکه میته است، بس اون اصل عدم تزکیه جاری کردیم، اون میشه تزکیه نشده است، هم نجسه و هم حرام معلومه. اصل عدم تزکیه جاری کردیم در اینجا جاری میشه. بازم با توجه کنیم در اینجا در این حال که اصل عدم تزکیه است، ولیکن اماراتی هست اقتضا میکنه حلیت را. ید مسلمان، بازار مسلمان، ید مسلمان، بازار مسلمان اماره تزکیه است. خب حالا ما اگر از دست مسلمان گرفتیم خیلی خوب، باید بگیم که این پاک است و حلال است اینا، مگر اینکه بدانیم، چون اماره در جایی است که علم برخلاف نباشه، مگر اینکه بدانیم در اون دستگاه های ماشینی شرایط ذبح مراعات نمیشه. بنابراین در ما لازم است که از مسائل مستحدثه بحث کردن در این که آیا ذبح با دستگاه های ماشینی آیا حلال هست یا حلال نیست. وقت در اینجا اشکال ما این چند تاست. یکی از جهت ذکر نام خدا، که آیا فاصله بین بردن نام خدا و ذبح وجود داره؟ یک نام خدا بردن برای ذبایح متعدد کفایت میکنه یا نه؟ اینو باید بحث کنیم. یکی شرط استقبال قبله، مطابق روایات و فتاوای فقها و اینا باید جلو بدن رو به قبله باشه. آیا تنها جلو، تنها حلق روی قبله بودن کافیه؟ کافی نیست. و اگر کسی اطلاع دقیق تر از ما داره از وضع دستگاه ماشینی بنویسه ما بده، چون برای اینکه ما نرفتیم از نزدیک ببینیم با این دستگاه ماشینی چطور ذبح میکنن. اگر کسی از رفقا، از آقایان رفته و از نزدیک دیده اطلاع دقیق تر داره بنویسه بده، برای بحث ما لازم و مفید خواهد شد. خب باز باید بحث کنیم که اعتبار آهن بودن لازمه، اگر شرط باشه به اینکه آلت حدید باشه در زب، ببینیم آیا در دستگاه ماشینی اون که میبره آلت حدیده یا آلت حدید نیست، چون برق ها با آهن نیست، برق ها بیشتر این سیم ها اینا با مس و ایناست. بله. خب دیگر این که باید زب از اینجا صورت بگیره، از این پشت گردن. حالا یه نفر میگه مرغ ها را آویزان میکنن، وقت آویزان میکنن یک طبعه مثلا 100 تا مرغ یک طبعه یک چیزی میخوره و مثلا سرشان از بدن جدا میکنه، که زیر گلو رو به قبله است، اما ممکنه بقیه اعضا رو به قبله، مقادیم بدن پاها رو به قبله نباشه. الان یعنی ما خیلی لازمه که کسی که از نزدیک میدانه که این دستگاه ما چه زب میکنن اطلاعات داره بنویسه بده. خب اینکه زب بایستی از حلق باشه، از زیر گلو بریده بشه. اگر حیوانا را چون راست نگه دارن، قطار 50 تا 100 تا از اینجا بزنن، از این پشت، از این، از قفا، آیا این کافی خواهد بود؟ اینم اشکالش این است که باید علت مردن حیوان ذبح از حلق باشه. از اینجا که میزنه، قبل از اینکه به اوداج اربعه برسه نخا قطع میشه. این نخا چون اینجا یک از این ستون فقرات که همینطور از وسط ستون فقرات این نخاع شوکی، همینطور این مغز، مغز حرام بهش میگن، این نخاع شوکی ادامه داره تا مغز سر ادامه داره. خب حالا اگر از این پشت گردن بزنن حیوان، اون اول نخاع قطع میشه، وقت نخاع قطع شده حیوان میمیره. اینجا مردن مستند به قطع نخاعه، نه مردن مستند به فری اوداج اربعه باشه. و حالا اینکه در فری اوداج اربعه این معتبر است که زب تزکیه وسیله فری اوداج اربعه باشه. حالا اگه کسی با بگه نخا که قطع شد حیوان نمرده، این قطع میشه من میرسه فری اوداج اربعه دیگه. خب حالا لازم نکرده به این که وقتی که اوداج اربعه قطع میشه حیوان زنده باشه که بمانه، بالاخره حیات هست، هنوز نمرده، هنوز حیات هست، همون بقایای حیات، ولو بعد از قطع نخا. بقایای حیات کافیست در حد حیوان یا کافی نیست؟ باید فری اوداج اربعه در جایی بشه. اگر این فری نمیشد زنده میماند. اینجا میدونیم فری هم نمیشد واسه قطع نخا، این میمرد. اینا بحث هاییست، بحث هاییست در بحث ما انشاءالله مطالعه کنید، انشاءالله از فردا بحث میکنیم انشاءالله.